بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل هفتمی که برای تجرد نفس اقامه کردیم عبارت بود از قیاس استثنایی که بیان شد و گفتیم که اگر نفس بخواد آلت خودش رو تعقل بکنه، اگر نفس در آلت منتبع باشه، ادراکش نسبت به آلت باید به یکی از سه فرض باشه و هر سه فرض باطله، پس نباید نفس آلت خودش رو درک بکنه، در حالی که آلتش رو درک میکنه پس منتبع در آلت نیست. اون سه فرضی که ذکر کردیم و گفتیم که برای تعقل نفس للآله یکی از این ستا باید اتفاق بیفته، عبارت بودن از این که نفس آلت خودش را به این نحو درک کند که صورت همون آلت، صورت خارجیش پیش نفس حاضر باشه، این یک. یا نفس آلت را به این نحو درک کند که صورت عقلی اون آلت پیش نفس حاضر باشه، اما صورت عقلی که با اون صورت خارجی اختلاف بالعدد داره. فرض سوم این بود که نفس آلت خودش رو تعقل کنه به این نفس که صورتی از این آلت در نفس حاصل باشه و نفس این صورت رو حاکی از اون صورت خارجی قرار بده و این صورت حاکی با اون صورت محکی اختلاف نوعی داشته باشه. مثلا اون صورت محکی عبارت است از صورت خارجی مغز، اگر آلت ادراک نفس رو مغز بگیریم، و این صورتی که حاکیه و معقول است مثلا عبارت است از صورت کتاب. حالا صورت کتاب میخواد حاکی بشه از صورت خارجی آلت. این سه فرض. فرض اول و دوم رو گفتیم باطله و باطل کردیم، فرض سوم رو هم گفتیم باطله، الان بیان میکنیم بطلانش رو. میفرماید که و انت تعلم، چون مطلب بطلانش واضحه، به لفظ انت تعلم آوردن. در جاهایی اگه تفاوض بکنید شیخ، اون جاهایی که بدیهی باشه انت تعلم میاره. استاد به شوخی میگفت در این جور موارد میگفتن شیخ دروغ میگه، انت تعلم دروغ. بله، صورت فرض سوم اینه که صورتی که ماهیتن و نوعن با صورت آلت اختلاف داره بخواد حاکی از آلت بشه و نفس رو عاقل به آلت قرار بده، این فرض ایشون باطل میدونن و میفرمایند که عاقل شدن یک نفس به شی به یکی از این دو صورته. اگر بخواد عاقل حصولی بشه به شیعی، یا باید صورت همون شی پیشش حاضر باشه تا بتونه به اون شی عالم بشه، صورت معقوله اون شی پیشش حاضر باشه تا بتونه به اون شی عالم بشه، یا باید صورت مضاف به اون شی پیشش حاضر باشه تا بتونه به اون شی عاقل بشه. مثلا اگر ما بخواهیم کتابی رو تعقل کنیم، باید صورت معقوله کتاب پیشمون حاضر بشه، یعنی ما صورتی رو از این کتاب بگیریم بعد تجرید بکنیم، هم از ماده هم از لواحق ماده صورت معقوله قرارش بدیم، بعد این صورت معقوله ما رو به این کتاب راهنمایی بکنه. پس نفس در صورتی عاقل میشه به کتاب که صورت کتاب رو داشته باشه، صورتی که صورت کتاب باشه، یعنی ماهیتاً تفاوتی نداشته باشه. یک بار میخواییم عاقل بشیم به مثلا ابوت که مضاف به بنوته، میریم صورت بنوت رو تعقل میکنیم. چون بین ابوت و بنوت مقوله اضافه است، رابطه اضافی برقراره، دو تا صورتشونم طوری هست که یکی که انهو داخل در دیگری است. وقتی شما صورت بنوت رو تعقل کردید، صورت ابوت هم در این معقول شما داخل میشه و شما به وسیله تعقل بنوت به مطلوب خودتون که تعقل ابوت میرسید. اینجا صورت خود اون مطلوبتون رو نگرفتید، چون بنوت رو میخواستین ابوت رو میخواستین تعقل کنید. مستقیما شما صورت ابوت رو نگرفتید، بلکه صورت مضاف به ابوت رو گرفتید که بنوت باشه، و از طریق اون صورت مضاف به این مطلوب خودتون رسیدید. پس اگر بخواید شما چیزی رو تعقل کنید، اگر اون چیز جوهر باشه، به عبارت دیگه اگر اون چیز جوهر باشه، شما باید صورت خودش رو داشته باشید. اگر مضاف باشه، صورت مضافش رو که داشته باشید کافیه، شما رو به معقول، به اون مطلوبتون میرسونه. اگر بخواد کتاب رو که جوهر تعقل کنید، صورتش باید پیشتون حاضر باشه. اگر بخواهید ابوت و بنوت رو که مضافن یکیشون رو تعقل کنید، میتونید از طریق صورت دیگه تعقل کنید او را. چون بنوت اگر بخواد تعقل بشه، باید ابوت تعقل بشه، ابوت اگر میخواد تعقل بشه، بنوت تعقل بشه. حالا باید ببینیم که در ما نحن فیه که نفس میخواد از طریق این صورت مأخوذه به آلتش علم پیدا کنه، کدوم یک از این دو وضعه؟ آیا نفس صورت خود آلت رو گرفته، همونطور که صورت کتاب رو میگرفت و به وسیله صورت کتاب به کتاب عالم میشد؟ آیا صورت خود آلت رو گرفته؟ نه، فرض اینه که صورتی غیر از صورت آلت گرفته. پس این صورتی که گرفته نمیتونه او را راهنمایی کنه به آلت، همونطور که صورت کتاب میتونست عقل را راهنمایی کنه به کتاب. پس این فرض اول اتفاق نمیفته، این وضع اول اتفاق نمیفته. وضع دوم این بود که مضاف به شیء رو ما، صورتی رو که مال مضاف به شیء بگیریم و اون صورت رو تعقل کنیم. تا اون صورت تعقل شد، صورت اون شیئی هم که مضافه حاصل میشه و اون شیئی هم که مطلوب ماست معقول ما واقع میشه. یعنی صورت ابوت باعث میشه که صورت بنوت باعث میشه که صورت ابوت که مطلوب ماست در ذهن ما حاضر بشه و ما از طریق صورت بنوت به صورت ابوت هم و به خود ابوت هم برسیم. اینو ببینیم در ما نحن فیه هست یا نیست. در ما نحن فیه باید چیزی باشه که با آلت رابطه تضایف داشته باشه، یعنی آلت یک طرف مضاف باشه، او یک طرف مضاف باشه، تا ما به صورت اون چیز عالم بشیم و به توسط صورت اون چیز به مضاف دیگر که آلت عالم بشیم. باید اینطور باشه، یعنی دو تا مضاف و مضاف الیه داشته باشیم که بینشون رابطه اضافه برقرار باشه، یکی آلت باشه یکی چیز دیگه باشه. ما به صورت اون چیزی دیگه عالم بشیم و از طریق صورت اون چیزی دیگه به آلت عالم بشیم، تا بتونیم بگیم این صورتی که ما گرفتیم غیر از صورت آلته، صورتی است مال مضاف به آلت، مال شیئی که مضاف به آلته، پس صورت آلت نیست، صورت چیزی دیگه است. این فرض در مانانفی نیست، این وضع در مانانفی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون آلت مضاف نیست، آلت جوهره. اینطور نیست که یک طرف اضافه داشته باشه، مثل ابوت و بنوت نیست که بینشون رابطه تضایفه. اگر بینشون رابطه تضایف بود، شما میتونید صورت یکی رو بگیرید و به دیگری علم پیدا کنید. اما اینجا بین آلت و چیز دیگری تضایف حاصل نیست که شما صورت چیز دیگر رو بگیرید و به وسیله صورت چیز دیگر به این به آلت آگاه بشید و عالم بشید. چون آلت جوهره نه مضاف. اگر جوهره، پس باید صورت خودش رو بگیرید و به وسیله صورت خودش بهش عالم بشید. و فرض اینه که شما صورت خودش رو نگرفتید، شما صورتی گرفتید که با صورت خودش مخالفه به نوعه، پس چگونه میتونید به این آلت عالم بشید؟ نه از طریق صورت خودش میتونید عالم بشید چون صورت خودش رو نگرفتید، نه از طریق صورت مضافش میتونید بهش عالم بشید چون اینکه مضافی نداره، آلت جوهر مضافی نداره که از طریق صورت مضافش به طرفش بیایید. پس علی حال راه علم به آلت بسته میشه در این فرض سوم. اینم تالی فاسد فرض سوم. و انت تعلم انه لا یجوز ان یکون لوجود صورت اخرى غیر صورت آلتها. میدونی که جایز نیست که بوده باشد اون تعقل نفس للآله از طریق وجود صورت دیگری غیر از صورت آلت نفس، غیر به نوع، دیگه به نوعش نگفتن چون بالعددش قبلا ذکر کردن، دیگه مشخصه که این غیری که در اینجا میگن غیر به نوع، احتیاج نبود به ذکر به نوع چون دیگه روشنه. فَإِنَّ هَذَا أَشَدُّ اِسْتِحَالَةً، این استحاله شدیدتره، یعنی از صورت، از فرض دوم محالتره. فرض دوم فقط باعث اجتماع مثلن میشد، این فرض سوم باعث میشه که اصلا حکایتی انجام نشه. لأن صورت المعقوله اذا حلت الجوهر العاقل، در نسخه نجات داره اذا حلت الجوهر القابل، هر دو درسته، هر کدوم دلتون خواست. اون نسخه اینجا عاقله. صورت معقوله اگر حلول کند بر در جوهر عاقل، یعنی در نفس بیاد، نفس رو عاقل میکنه، عاقل میکند نسبت به یکی از دو چیز، لما تلک الصوره صورته او لما تلک الصوره مضافتن الی. اگر صورت معقوله در نفس آمد، نفس رو عاقل میکنه، یا نسبت به چیزی که این صورت معقوله صورت اوست، یعنی ماهیتاً با او یکیه، در صورتی که ما عالم به جوهر بشیم، در صورتی که عالم به جوهر بشیم، صورت معقوله این جوهر صورت این جوهره، یعنی ماهیتاً با این جوهر یکیه، لذا میتونه حاکی از صورت خارجی این جوهر بشه. او لما، یا نفس ما را عاقل قرار میدهد، لما یعنی برای شیئی که این صورت مضاف است، این صورت عقلی مضاف است به اون شی، یعنی این صورت عقلی صورت چیزی است که اون چیز با این شیئی که میخواد معلوم ما بشه رابطه اضافی داره. یعنی این ما که عبارت از شیئی است که میخواد معلوم ما بشه، این ما با یک شیء دیگر رابطه اضافی داره، ما صورت اون شیء دیگر رو اخذ میکنیم و به توسط اون صورت به این ما که میخواد معلوم ما بشه میرسیم. مثلا لما رو عبارت بگیر از عبوت، ما عالم میشیم به عبوتی که این صورت بنوت مضاف است الیه، یعنی صورت عبوت صورت چیزی است که اون چیز، صورت بنوت صورت چیزی است که اون بنوت به این عبوت اضافه داره. ان شاء الله در ذهنتون ترسیم میشه که چی دارم میگم. فتکون صورت المضافه داخلتن فی هذه الصوره، که در این فرض دوم، در این وضع دوم، صورت مضاف داخل میشه در این صورت معقوله. یعنی وقتی ما صورت معقوله رو داریم، اون رو هم که میخوایم تعقل کنیم صورتش پیشمون حاضر میشه. یعنی ما صورت بنوت رو داریم، صورت عبوت هم داخل میشه در این صورت عبوت و ما قهرن عبوت رو هم درک میکنیم با داشتن صورت بنوت، با داشتن صورت بنوت صورت عبوت رو درک میکنیم. خب گفتیم که لأن صورت المعقوله اذا حلت الجوهر العاقل جعلته عاقلا لکذا او کذا، دو تا ذکر کردیم. حالا باید ببینیم که این دو فرض، این دو وضع در ما نحنفی هست یا نیست. ثابت میکنیم که این دو وضع در معنی نفی نیست. ببینید این یه مقدمه بحثمون، لأن صورت المعقول اذا حلت تا آخر یک مقدمه است و هذه صورت المعقول لیست صورتا این مقدمه دومه. یعنی اگر بخواهیم تعقل کنیم یک معقولی را، یا باید صورت خودش پیشمون حاضر باشه یا صورت مضاف. حاضر سوره میگه نه صورت در معنی نفی، نه صورت خودش حاضره، نه صورت مضاف حاصله، پس تعقل حاصل نیست. و حاضر سوره و حاضر صورت المعقوله، این صورت معقولهی که ما برای آلت گرفتیم، منتها به نوع با صورت آلت فرق داره. این صورت معقوله صورت این آلت که نیست، با این آلت نوعا اختلاف داره، پس نمیتونیم از این طریق به این آلت عالم بشیم. این وضع اول بود، پس منتفی شد. ولا ایزن صورت و شیء مضاف الیها به ذات، و همچنین این صورتی که ما گرفتیم صورت چیزی که به این آلت اضافه ذاتی داشته باشه نیست. به ذات که میگه برای اینکه اضافه حقیقی رو بیان کنه، نه اضافه مشهوری، چون بین ابوت و بنوت اضافه حقیقیه، اما بین اب و ابن اضافه مشهوریه. ممکنه شما بین آلت و بین شیء دیگه اضافه مشهوری برقرار کنید. مثلا نشستین تو اتاق، این آلت که مغز شماست تحت، اون سقف فوقه، بین آلت و بین سقف اضافه برقرار میشه، ولی این اضافه اضافه مشهوریه، اضافه حقیقی بین فوقیت و تحتیته. ایشون میگه ما نداریم چیزی که با آلت اضافه حقیقی داشته باشه. اضافه مشهوری به درد ما نمیخوره، اضافه مشهوری ما رو راهنمایی نمیکنه به اون شق دیگر اضافه. یعنی اگر من به اب عالم بشم مستلزم این نیست که به ابن عالم بشم، اما اگر به ابوت عالم بشم مستلزم اینه که به بنوت عالم بشم. پس در اضافه حقیقی است که گرفتن یک صورت، صورت یک مضاف ما رو به مضاف دیگه راهنمایی میکنه، در اضافه مشهوری گرفتن صورت یک مضاف ما رو به مضاف دیگه هدایت نمیکنه. در معنی نفی هم اگر بخواهیم از صورت شیئی به صورت آلت منتقل بشیم، باید اون شیء با آلت اضافه به ذات داشته باشه، یعنی اضافه حقیقی داشته باشه. اضافه مشهوری داشته باشه کافی نیست، اضافه مشهوری حاصله ولی کافی نیست، اضافه حقیقی باید داشته باشه. اگر بخواد اضافه حقیقی داشته باشه لازمش اینه که آلت داخل در معقول اضافه باشه، یعنی امر اضافی باشه، عرض باشه، در حالی که آلت جوهره. پس با هیچ چیزی اضافه حقیقی نداره. و لا ایزن، و این صورت معقولهی که به نوع با صورت آلت فرق داره، صورت چیزی که اضافه ذاتی به آلت داشته باشه نیست. چرا؟ چون اصلا شیئی نداریم که اضافه ذاتی به آلت داشته باشه تا ما صورتشو بگیریم و به وسیله اون صورت به آلت عالم بشیم. لأن ذات هذه الآله جوهرون، آلت جوهره، رابطه اضافه به ذات با چیزی نداره. و نحن انما ناخذ و نعتبر صورت ذاتهی، و ما اگر بخوام بگیریم باید صورت همین جوهر رو بگیریم. اگر ما بخوایم اخذ بکنیم و اعتبار بکنیم صورت حاکی رو، باید صورت ذات این آلت رو بگیریم. صورت ذات آلت صورت جوهره، نه صورت عرض، نه صورت اضافه. پس راه دوم بر ما بسته میشه که ما از طریق اضافه، از طریق صورت مضاف پیش بیاییم. ول جوهر و فی ذاتهی غیر مضاف، البته صورت هم جوهر هم مضاف نیست، جوهر مضاف نیست. تا ما به وسیله صورت مضافش به او منتقل بشیم، پس باید به وسیله صورت خودش رو درش بکنیم، و فرض اینه که ما صورت خودش رو نداریم، ما صورتی رو داریم که اختلاف نوعی با خودش داره، یعنی با این آلت. پس آلت رو به فرض سوم هم نمیتونیم تصور کنیم. روشن فرض سنگینی بود. تموم شد. حالا ایشون از این دلیل یه نتیجه دیگری میگیره، غیر از تجرد نفس که مطلوبش از این دلیله، یه نتیجه دیگری هم میگیره. نتیجهش اینه که اگر شیئی از حواس ما عالی باشه، یعنی منتبع در آلت باشه، اگر بخواد آلت خودش رو درک بکنه به یکی از این سه نحو باید درک بکنه، و هر سه نحو و هر سه فرض باطله، پس نتیجه میگیریم که نمیتونه اصلا آلت خودش رو درک بکنه. یعنی مدرک بالآلت مدرک آلت خودش نیست، مدرک بالآله مدرک آلت خودش نیست. مثلا چشم ما، باصره ما مدرک بالآله است، یعنی مدرک به وسیله عین. باصره مدرک بالآله است، یعنی مدرک است به وسیله عین. این نمیتونه مدرک آلت خودش باشه. باصره نمیتونه چشمو ببینه، باصره خود انسان نمیتونه چشمو ببینه، چشم قابل دیدن نیست، هیچ کی نمیتونه چشم خودشو ببینه، در آینه جداست ها، همینطوری بدون آینه. یا سامعه نمیتونه خودشو بشنوه، یا ذائقه نمیتونه خودشو بچشه، و هاکذا. هیچ مدرک بالآلتی نمیتونه آلت خودشو درک بکنه، چون راه درک آلت یکی از این سه راهی است که گفتیم و هر سه راه بسته است. گوش میتونه صدا... گوش میتونه خودشو بشنوه یا صدای خودش صدا نداره که. سامعه بتونه این گوش رو بشنوه میتونه بشنوه، گوش که صدا نیست که بشنوه، صدا آلت او نیست، صدا که آلت سامعه نیست، صدا مسموع سامعه است، آلت سامعه این گوشه. آیا سامعه میتونه گوش بشنوه؟ نه دیگه، مسلمه سامعه که نمیتونه گوش بشنوه، سامعه میتونه صدا بشنوه. باصره نمیتونه چشمو ببینه، باصره میتونه مرئیات ببینه، درسته؟ فهازا برهانون واضحون، بر این که جایز نیست ان یدرکل مدرکت المد ان یدرکل مدرکو بالآله آلتهو فی الادراک. عبارت رو همجور که میخونم بخونید و معنا کنید. مدرک بالآله نمیتونه درک کند آلتش رو، آلتی رو که در ادراک داره. مثلا باصره مدرک بالآله است، یعنی به وسیله این درک میکنه، باصره مدرک بالآله است. این باصره که مدرک بالآله است نمیتونه آلتی رو که در ادراک داره، یعنی این رو درک بکنه، این رو چیزی دیگه درک میکنه، نفس درک میکنه، عاقله درک میکنه، او درک نمیکنه، خود باصره درک نمیکنه. و لحاظا توجه کردیم که چطور این برهان برهان میشه برای مطلب، چون مدرک بالآله اگر بخواد آلت خودش رو درک بکنه به یکی از این سرایی که گفتیم باید درک بکنه، و هر سرای باطله، پس نمیتونه آلت خودش رو درک بکنه. و لحاظا چون مدرک بالآله نمیتونه آلت خودش رو درک بکنه، فإن الحس، حسی که مدرک بالآله است، یعنی باصره سامعه، منظور حواس ظاهر است یا حتی حواس باطنه هم هست، منظور هست، منتها چون بعدن خیال رو ذکر میکنن لذا حواس باطنه رو میگیم بعدن ذکر میشه. فإن الحس انما یحس شیئا خارجا، حس همیشه شیء خارجی رو حس میکنه و نمیتونه ذات خودش رو حس کند، و نمیتونه آلت خودش رو حس کنه، و نمیتونه فعل خودش رو، احساس خودش رو حس کنه. البته این ذات خودش و احساس خودش رو در بحث همینطوری به عنوان جامعیت بحث آمده، به خاطر اینکه بحث جامع بشه آمده، ولی منظور مصنف اینه که نمیتونه آلت خودش رو درک بکنه، چون بحث در همین بود که حس نمیتونه آلت خودش رو درک بکنه. برای اینکه بحث جامع تر بشه میگن ذات خودش هم نمیتونه درک بکنه، باصره نمیتونه خود باصره رو درک بکنه، باصره نمیتونه آلتش رو یعنی عینو درک بکنه، باصره نمیتونه احساس یعنی فعلش رو درک بکنه. و کذالک الخیال لا یتخیل ذاته ولا فعله، البته خیال هم که یکی از قوای باطنی است، منظور از این خیال قوه متخیل است که گفتیم جاش در دوده است، یعنی تجویف متوسط که بعد از حس مشترک و بعد از مخزن حس مشترک، یعنی خیاله، بعد از اون خیال یعنی بعد از قوه مصور است. این قوه متخیل است که خیال فلسفی نام داره. و کذلک الخیال نمیتونه تخیل کند خودش را و نه فعلش را، البته نه خودش رو میتونه تخیل کنه و نه فعلش رو که تخیلش هست میتونه تخیل کنه، اما نفس هم خودش رو تعقل میکرد هم فعلش رو تعقل میکرد که تعقل باشه. گفتیم تعقل میکند خودش را و آلتش را و انها اقلت را، در دلیل ششم گفتیم. توجه کنید منظور مصنف این بود که بگه مدرک بالآله آلت خودش را درک نمیکنه. در حس گفت آلتش رو درک نمیکنه، اون دو تا دیگه هم اضافه کرد، گفت ذاتش و احساسش هم درک نمیکنه. در خیال نگفت آلت خودش رو درک نمیکنه، گفت ذاتش و فعلش رو درک نمیکنه، دیگه آلت رو ذکر نکرد. در حالی که منظور اساسی مصنف اینه که بگه مدرک بالآله آلت خودش رو ذکر نمیکنه. پس در اینجا باید یه چیزی ساقط شده باشه، در این عبارت باید اینطور باشه: لا یتخیل ذاته ولا فعله ولا آلته. شاید آلته بوده، بعضی البته خوندن شاهد دو چیزه، شاهد بر این که در اینجا یه آلته باید باشه دو چیزه. یکی این که در نسخه نجات ولا آلته داره، به جای و البته داره ولا آلته، ولا آلته، لا یتخیل ذاته ولا فعله ولا آلته، این در نسخه نجات داره. شاهد دیگه اینه که دو تا عبارت در همینجا مصنف داره، یکی بل انتخیل آلته، یکی بعد الا ان یکون الحس یورد علیه صورت آلته، که این بل اضراب از این عبارتی است که الان ادعا میکنیم نقصش رو، الا هم استثنای از همین عبارته. این عبارت باید مشتمل بر ذکر آلت باشه تا بعد اضراب کنیم بگیم بل انتخیل آلته، باید مشتمل بر آلت باشه تا بعد استثناء کنیم بگیم الا ان یکون الحس یورد علیه صورت آلتهی. پس آلت در اینجا افتاده. حالا ما به خاطر اینکه نسخ هیچ کدوم آلت ندارن، نسخه ایران من دیدم آلت نداره، میگیم آلت در اینجا در تقدیره، نمیگیم افتاده، میگیم در تقدیره، بالاخره باید آلت در اینجا باشه. به سه دلیل. یکی اینکه بحث مصنف اصلا در اینه که بگه مدرک بالآله آلتش رو درک نمیکنه، پس باید در اینجا آلت ذکر شده باشه. یکی اینکه در نسخه نجات هست ذکر آلت شده. یکم این دو عبارتی که الان میخونیم، این دو عبارت هر دو بحث در آلت خیالن، اگر آلت قبلا ذکر نشده اضراب یا استثنای از اون عبارت معنا نداره. پس خیال تخیل نمی کند آلت خودش را، بلکه اگر تخیل کند آلتش را به این نفع تخیل میکنه که الان میگیم. خیال میتونه آلت خودش رو تخیل کنه، منتها به این نفع که میگیم. آلت خیال عبارت هست از مغز، مغز میتونه، خیال میتونه از این مغز صورت بگیره، اما صورت متخیل. صورت گاهی محسوسه، گاهی متخیله، گاهی معقوله. صورت محسوس، اینو دقت کنید، عبارت در اینجا بسیار سنگینه. صورت محسوس عبارت است از صورتی که از ماده تجرید شده، منتها نه تجریدن تاما، و لواحق ماده رو داره. پس لواحق ماده رو داره، ماده هم تا حدی داره، این صورت محسوسه. لذا در حس صورت خارجی باید حاضر باشه با همون مادهش، نشون میده که حس نمیتونه کاملا تجرید کنه. اما صورت متخیل صورتی است که از لواحق ماده خارج نش، بیرون نرفته و تجرید نشده، اما از ماده تجرید شده، تجریدن تاما. صورت معقوله اونه که هم از ماده تجرید شده هم از لواحق ماده تجرید شده. حالا خیال میتونه صورت متخیلی از مغز بگیره، صورت متخیل نه صورت محسوس، اما صورت متخیل به این معنا که میتونه مغز رو تصور بکنه، تخیل بکنه با ابعادش، با مقدارش میتونه تخیل بکنه، اما نمیتونه بگه این آلت آلت منه، نمیتونه اختصاص به خودش بده، فقط میتونه مغز رو به عنوان یه آلت تصور بکنه، تخیل بکنه. مغز رو اگر ما بهش صورت مغز رو بهش بدیم، او میتونه این صورت رو از ماده تجرید بکنه و به صورت متخیل در بیاره، اون وقت تخیلش کنه، همین اندازه. اما این که اون اختصاص بده به خودش، بگه این آلت منه و اضافهش کنه به خودش، این از عهده خیال بر نمیاد. البته ما اگر اینو دقت کنید، اشکال در ذهنتون نیاد، اگر ما تخیل بکنیم مغز خودمون رو، میگیم این مال آلت تخیل ماست، اما اینو خیال ما نمیگه، نطق ما میگه. ما به خاطر اینکه نطقمون تمام حواسمون رو منور کرده، نمیتونیم تفکیک کنیم بین اون کاری که نطق میکنه و کاری که حواس میکنه، مگر خیلی دقت کنیم. و الا تا تخیل ما میاد تخیل بکنه اون صورت رو، اون صورت آلت رو، بلا فاصله نطق هم میگه مال خودته. نطقی که میگه این صورت، این آلت، تا قوه متخیله ما بیاد صورت آلت خودش رو تخیل بکنه، بلا فاصله قوه ناطقه ما میگه این آلت آلت خودته. خود تخیل نفهمیده که آلت آلت خودشه، اون ناطقه گفته این آلت آلت خودته. منتها چون این تخیل و اون نطق با هم توأم شده، ما خیال میکنیم که تخیل ما فهمیده که این آلت آلت خودشه. نه، تخیل ما نفهمیده، اون ناطقه است که این حکمو کرده. شما حکم ناطقه رو اگر جدا کنید، تخیل خالی بمونه، میبینید جز تخیل صورت مغز چیزی برای شما حاصل نیست. دیگه نمیتونید حکم کنید به این که این مغز آلت این خیاله، این قسمت از مغز آلت خیاله. پس اینطور شد که متخیله اگر بتونه آلت خودشو تخیل کنه، اگر بتونه آلت خودشو تخیل کنه، تخیل میکند، منتها بدون این که اضافه به خودش بده، بدون این که اضافه به شیئی بده، فقط این مغز رو میتونه تخیل کنه. اما این که این قسمت از مغز آلت من است، این قسمت از مغز آلت باصره است، این قسمت از مغز آلت سام است، اینا رو نمیتونه بگه. پس آلت رو میتونه تخیل کنه اگر بتونه، البته نمیتونه، بعدا خواهیم گفت نمیتونه. بر فرضم بتونه، فقط میتونه تخیل کنه به ما انه مغزون، اما به ما انه آلت لکذا نمیتونه تخیل کنه. این برای تأکید گفته میشه، یعنی اینطور گفته میشه که خیال نمیتونه آلتش رو تخیل کنه، بلکه اگر هم به فرض محال آلتش رو تخیل کرد، نمیتونه به خودش نسبت بده. ابی نداری این حرف؟ نه، گره باز نمی کنه. نه خیلی، مطلب اضافه ما داریم توضیح میدیم. بله، ما مطلب اضافه داریم توضیح میدیم. بل ان تخیل آلته، بلکه از گفتیم لا یتخیل آلته، بل ان تخیل آلته، اگر این خیال قوه متخیله تخیل کند آلت خودش را، تخیلها لا علا نهون یخصه، تخیل می کند اون آلت را نه به این نحوی که اختصاص به این خیال داشته باشه. اختصاص به خیال داشته باشه یعنی چی؟ عطف تفسیری میگیرن، و انها لا محال له دون غیرهی، به این نحو تخیل نمی کند که این آلت مال این خیال است نه مال غیر این خیال، به این نحو تخیل نمی کنه، بلکه فقط خود این صورت متخیل این آلت رو میتونه تخیل کنه، فقط همین اندازه. اما این که این آلت یخصه، یعنی اختصاص به این خیال داره، به این معنا که انها له دون غیرهی، مال خیال است نه مال غیر خیال، به این نحو نمیتونه تخیل کنه. روشن شد؟ این انها لا محال له دون غیرهی عطف تفسیر برای یخصه است. عبارت رو دوباره معنا میکنم، این تخیل آلته، اگر آلت خودش رو تخیل کنه، تخیلها لا علا نحو یخصه، تخیل میکند اون آلت رو اما نه به نحوی که اختصاص به اون خیال داشته باشه، که بتونه این آلت رو به خودش اختصاص بده، به این معنا که انها، که این آلت لا محال مال خیال است نه مال غیر خیال، به این نحو نمیتونه تخیل کنه. این اضراب شد از همون عبارت محذوف، یعنی لا یتخیل الخیال آلته، بل ان تخیل آلته تخیل به این صورت. دو مرتبه الا استثناء از همین عبارت محذوف. این الا به این عبارت اضرابی نمیخوره، اشتباه نکنید، به این بل ان تخیل آلته تخیلها لا علا کذا ارتباطی نداره. این الا تأکید برای این بل ان تخیل است. یعنی چه بل ان تخیل رو ورد دارید چه ور ندارید، این الا به قبل از بل انتخیل میخوره، که قبل از بل انتخیل بود که لا یتخیل خیال آلتش را الا ان یکون الحس، که این الا به جای همون اضراب نشسته. یعنی دو مرتبه ایشون که انه این حرف زده، یک بار به لفظ اضرابی، یک بار به صورت استثناء. حالا به صورت استثناء همین مطلب رو دوباره تکرار میکنه، میگه اگر خیال آلت خودش رو تخیل کنه، چطوری میتونه تخیل کنه؟ به این نفع که حس صورت آلت رو به او بده. دقت کنید، حس صورت آلت رو نمیتونه به خیال بده. ما میتونیم مغز کسی دیگر رو بشکافیم و مغز او رو حس کنیم و اون تجویف وسط رو ببینیم، بگیم این آلت آلت خیاله، بعد یک صورت محسوسه از اون تجویف وسط بگیریم، این صورت محسوسه رو به دست خیال بسپریم، خیال این صورت رو به صورت متخیل در بیاره و حس و تخیلش بکنه. میتونه مغز دیگری رو تخیل بکنه، چون حس صورت محسوس از مغز دیگری بهش میده، ولی حس نمیتونه صورت مغز خود این خیال رو به خیال بده، چون لازمش اینه که خود من حسم، مثلا چشمم یا گوشم، مغز من رو حس بکنه، بعد همین حس من صورت محسوسی رو که از مغز من گرفته بده به خیال، و این ممکن نیست. پس توجه کردید، حس میتونه صورت آلت خیال انسان دیگر رو به این انسان بده، اما نمیتونه صورت آلت خیال همین انسان رو به خود این انسان بده. درست؟ حس نمیتونه صورت خیال همین انسان رو به خود این انسان بده، چون حس نمیتونه مغز انسان رو در حس خود انسان، نمیتونه مغز خود انسان رو ببینه. تو آینه گفتم جدا سا، نه آینه رو بزن چنار همینطوری. لذا ایشون میگه لو امکن، اگر با لو امتناعیه میاره، اگر ممکن باشد که حس به خیال صورت آلت خیال رو بدهد، به این نحویه که بیان میکنیم، ولی ممکن نیست که بده. حالا اگر بر فرض محال ممکن شد که حس صورت خیال رو به خیال بده، در این صورت خیال صورت آلت خیال رو به خیال بده، در این صورت خیال اون آلت خودش را درک میکند غیر مضافن، یعنی بدون این که اون آلت رو اضافه بده به خودش یا اضافه بده به شیء دیگری، بلکه به طور مطلق درکش میکنه، یعنی مغز رو به ما انه مغزون درک میکنه، نه به ما انه این قسمت آلت من است یا آلت باسر است یا آلت شزا و کزا است. میدونید این عبارت همون مطلب قبلی رو میفهمونه با یه توضیح اضافه. الا ان یکون الحس یوردو علیه، مگر اینکه بوده، یعنی خیال نمیتواند آلت خودش رو تخیل کند، مگر اینکه حس وارد کند بر این خیال، خیال صورت آلت اون خیال رو لو امکن، اگر ممکن باشه. این لو امکن دقیقه ها همونجوری گفتم، چون نظر ایشون به اینه که حس هر انسانی آلت خیال همون انسان رو بخواد وارد در خیال بکنه، این ممکن نیست، اما آلت خیال دیگری رو اگر بخواد به خیال خودش منتقل بکنه میتونه، صورت آلت خیال خودش رو نمیتونه به خیال خودش منتقل کنه. فیکون الا این که حس وارد کند بر خیال صورت آلت خودش را، فیکون اون خیال هین ازن، در این هنگامی که صورت محسوسه در او وارد شد، انما یحکی خیالن، این خیال حکایت میکند صورت متخیله را، صورت محسوسه بهش دادیم، از ماده تجریدش کرد، یحکی خیالا، این صورت رو به صورت متخیل در آورد، از حالت محسوسه بیرونش آورد، متخیلش کرد، پس یحکی خیالن، یعنی یک شبح خیالی که صورت متخیل است حکایت میکنه، اما این خیالی که مأخوذ از حسه، صورت محسوس بود، حالا شد صورت متخیل، از حس گرفته شد، اما این خیال غیر مضاف عنده الى شیء، در حالی که اضافه نشده است عنده، یعنی در نزد خیال این صورت اضافه نشده، این خیال که شبه اون آلته، صورت خیالی اون آلته این اضافه نشده است، این در خیال الاشعین، یعنی اضافه به خودش نمیکنه، نمیگه این آلت آلت منه یا این آلت آلت باسر است. حتی لو لم یکن هو و آلته لم یتخیله، این عبارت دقت کنید، اضافه در کار نیست به طوری که اگر اون خیال حاضر شده اون چه که خیال از او حکایت می کند آلت خیال نباشد، خیال نتواند او را تخیل کند. این حتی لو لم یکن هو و آلته لم یتخیله به این غیر مضاف عنده الی شیء مربوط میشه. هو برمیگرده به اون چیزی که خیال از او حکایت میکنه، یعنی همون قسمت از مغز، همون قسمت از مغز. این عبارت قبل از حتی اینطور بیان کرد که تخیل این آلت مشروط به این نیست که خیال بفهمه که این آلت خودشه. اینطور نیستش که تخیل فقط در صورتی، تخیل به این صورت حاصل بشه که خیال بفهمه که این صورت آلت آلت خودشه، به طوری که اگر اون آلت آلت خودش نباشد تخیلش نکند. اینطور نیست، بلکه با قطع نظر از این که آلت آلت خودشه، با عدم التفات به این که آلت آلت خودشه، داره اون آلت رو التفات میکنه و تخیل میکنه. نمیدونم عبارت روشن شد یا نه، عبارت بسیار سنگینیه. بله، فیکون هین ازن، این خیال در این هنگامی که حس بر او صورت آلتش رو وارد کرد حکایت می کند خیالن، یعنی صورت متخیله ای را که گرفته شده از حس، یعنی صورت محسوسه بوده بعد تجرید شده شده صورت متخیله، این صورت متخیله را حکایت می کنه، یعنی صورت متخیله را اخذ می کنه و تخیل می کنه این صورت رو، بدون این که اضافه پیدا کنه این صورت اندل خیال الاشعین. لازم نیست اضافه به شیء پیدا کند تا این که اگر اضافه به شیء پیدا کند، یعنی لازم نیست که این آلت آلت خیال باشد، لازم نیست که خیال که لازم نیست که این خیال آلت خودش را به ما انه آلت خودش درک بکند، به طوری که اگر آلت خودش نباشد نتواند درک بکند، بلکه حتی اگر غافل از این باشد، چنانچه هست غافل از این باشد که آلت خودشه، میتونه درکش بکنه. پس مشروط به این نیست که بدون آلت آلت خودشه. این حتی لو لم یکن هو و آلته لم یتخیل هو به همین صورت که گفتم معنای تقریبا اگرچه پیچ داره ولی معنای صافی میشه، اما به صورت دیگه معنا شده. اون صورت دیگر هم میگم، حالا شاید بپسندید. ضمیر هو رو برمیگردونن به حس، آلت و هو را به معنای آلت الخیال قرار میدن، منتها نه اون آلتی که عبارت از مغزه، بلکه آلت به معنای سبب ایصال صورت آلت، چون حس سبب شد که صورت آلت به خیال برسه، پس حس در همین حد شد آلت و ابزار برای خیال. پس اگر این حس نبود و این صورت محسوس رو به این خیال نمیداد، لم یتخیل هو، خیال نمیتونست این آلت رو تخیل بکنه. حالا که این حس آمد و این حس ابزار شد و وسیله شد برای رسوندن صورت محسوسه آلت به خیال، حالا خیال یتخیل این آلت رو، و اگر نبود حس تخیل نمی کرد. اون وقت بنابر این معنای دوم حتی میخوره به الا ان یکون الحس یورد علیه، دیگه به این عبارت غیر مضاف عنده مرتبط نمیشه. وقت معنای عبارت این میشه الا ان یکون الحس یورد علیه صورت آلته، مگر اینکه حس وارد کند بر خیال صورت آلت خودش رو، که در این صورت در این حالت خیال میتونه اون آلت خودش رو تخیل کند، به طوری که اگر نبود اون حس آلت و وسیله رسوندن صورت متخیل به خیال اگر این حس وسیله نمیشد لم یتخیل هو، این خیال نمیتونست این آلت رو تخیل بکنه، این خیال رو نمیتونست تخیل بکنه، این آلت رو نمیتونست تخیل بکنه. عبارت بسیار سنگین بود، انشالله که روشن شده باشه با هر دو معناش. دیگه حالا اختیار با شماست. بله اگه بعد از لو همچنان بود میشود. بله بله، حالا هر جو شما دلتون میخواد، میخواد معنی اول قبول کنیم، میخواد معنی دوم، هر دو میشه. این دلیل هفتم بود که دلیل طولانی شد و دلیل تقریبا سنگینی بود. اما دلیل هشتم و نهم دیگه دلیل آسونیه. دلیل هشتمی که در اینجا ذکر میشه دلیل نهم در مباحث و اسفار قرار داده شده و این دلیل دو تا قیاس اقترانی به شکل ثانی داره که هر کدوم رو جدا میتونید شما دلیل بر تجرد نفس بگیرید، ولی ایشون هر دو رو با هم قاطی کرده، هر دو رو دلیل قرار داده، دوتا به هم ارتباطی نداره. دلیل اول اینه که قوایی که در راک بالآلتند بر اثر ادامه عمل خسته میشن و قوه عاقله در اثر ادامه عمل خسته نمیشه بلکه شادتر و قویتر میشه، شادابتر میشه. پس قوه عاقله در راک بالآلات نیست، به حوال مطلوب قوه عاقله در راک بالآلات نیست، یعنی آلت نداره، منتبه در آلت نیست بلکه مجرده. این یک قیاس. قیاس دوم، قوایی که در راک بالآلتند اگر مدرک قویی براشون حاصل بشه مانع میشه که اونها بتونند مدرک ضعیف رو درک بکنن. مثلا اگر نور شدیدی به چشم بتابه، چشم در اون حال نمیتونه نور ضعیف رو ببینه، تا مدتی بعدش هم نمیتونه نور ضعیف رو ببینه. پس مقدمه اول این شد که قوایی که در راک بالآلتند اگر مدرک قوی به طرفشون بیاد اونها رو از ادراک مدرک ضعیف عاجز میکنه و نفس یعنی قوه عاقله چنین نیست. یعنی اگر مدرک قوی بهش بدیم بعد تازه آماده تر میشه برای ادراک مدرکات ضعیف و معقولات ضعیف. پس نفس یعنی قوه عاقله مدرک بالآله نیست، در راک بالآله نیست. اینم نتیجه، در راک بالآله نیست یعنی منتبه در آلت نیست و مجرده. توجه کردید که این دلیل دو تا قیاس اقترانی به شکل ثانی داره، در یکی از خستگی قوای مدرک بالآله استفاده میشه، در یکی از وهن قوای مدرک بالآله استفاده میشه. در یکی میگه اگر کارش ادامه پیدا کنه خسته میشه و نفس چنین نیست، یعنی قوه عاقله چنین نیست. در یکی میگه اگر مدرک قوی بر این ادراک، بر این مدرک بالآله عارض بشه، وهنی برای این دراک بالآله حاصل میشه و این دراک بالآله سست میشه و ضعیف میشه، نمیتونه مدرک ضعیف رو درک بکنه، در حالی که قوه عاقله چنین نیست. پس قوه عاقله دراک بالآله نیست. این خلاصه دلیل هشتمه. دلیل هشتم آسونه، خیلی معطلش نمیشیم. و ایزن ممایش حد و لنا به هازا، از چیزهایی که شهادت میدهد برای ما به هازا، یعنی به تجرد نفس. و یوگ نعوفی، قانع میکنه ما رو، قناعت حاصل میشود در او، یعنی بالاخره ما رو مطمئن میکنه. این است که قوای در راک بالآلات یعرض لها من ادامت العمل ان تکل، عارض می شود برای این قوا از ادامه عمل، عارض می شود ان تکل، این که خسته بشه، کلال و خستگی برش عارض می شه. زیرا که آلات تکلها ادامت الحرکه و تفسد و مزاجها، یا تفسد و مزاجها، همون تفسد و بهتره. آلات را خسته میکند ادامه حرکت و تفسد و این ادامه حرکت مزاج اون آلت رو، مزاجی که جوهر اون آلت و طبیعت اون آلت رو تشکیل میده. اگر زیاد آدم خسته بشه، زیاد آدم مثلا راه بره، پاش خسته میشه، به طوری که مزاج این پا فاسد میشه و به حدی میرسه که گاهی یک قدم هم نمیتونه برداره، دیگه جوهر طبیعت فاسد میشه، باید بمونه یه خود استراحت کنه، خستگی برطرف بشه، فساد مزاج بره، دوباره سلامت مزاج برگرده تا دوباره راه بره. در درکم همینطور. این یک مطلب، این مقدمه اوله که در قوای در راکب الالات بر اثر ادامه عمل خسته میشن. مقدمه دوم در آخر صفحه میگیم، ولیکن نفس چنین نیست، قوه عقلیه چنین نیست که بر اثر ادامه عمل خسته بشه. وارد قیاس دوم میشیم. والامور القویت و شاقت الادراک توهنها، امور قویی که ادراکشون سخته این قوای در راکب الالات رو سست میکنه. و ربما افسدتها، و چه بسا که اصلا فاسدشون بکنه، از بین ببرتشون، البته تا مدتی، بعد دوباره سلامتشون برگرده. و چه بسا حتی ممکنه به طور کامل از بین ببرتشون. ممکنه اگه یه نفر به نور خورشید مدت‌های مدیدی نگاه بکنه اصلا کور بشه. پس فساد ممکنه جوری باشه که دیگه به سلامت تبدیل نشه، ممکنه از فساد طوری باشه که به سلامت تبدیل بشه. و ربما افسدتها ولا تدرک و عقیبه ها الازعف منها، و نمیتواند اون قوای در راکب الالات درش بکند پشت سر اون امور قویه. بعد از اینکه امور قویه رو درک کرد، نمیتونه درش بکنه الازعف منها، ضعیفتر از اونها رو نمیتونه درش بکنه. چرا؟ لنقماسها فی الانفعال عن الشاق، چون فرو رفته در منفعل شدن از اون امور قویه، چون در انفعال از امور قویه منفعل شده، هنوز اون امور قویه رهاش نکردن، آزادش نکردن تا قابل باشه برای منفعل شدن از امور ضعیفه. باید خالی بشه از این انفعالی که پذیرفته، باید خالی بشه تا انفعال بعدی رو بپذیره. این امور قویه مقداری درش دوام پیدا کردن، هنوز خالی نکردن این قوا رو تا این قوا آماده انفعال دیگه بشه و بتونه از اف رو درک بکنه. کلحال فلحس، مثال میزنیم، در حس این وضع هست. فإن المحسوسات الشاقته والمتكررته، هم محسوسات شاقه که در قیاس دوم گفتیم، هم محسوسات متکرره که در قیاس اول گفتیم، هم تکرار عمل، هم یک عمل که شاق باشه و شدید باشه، تضعفه، حس رو ضعیف میکنه. و ربما افسدت تو، چه بسا که از ضعفم بالاتر فاسدش میکنه. که زوئل البصر و رعد شدیده لسمع، اینا ممکنه گاهی از اوقات بصر رو یا سمع رو باطل کنن و فاسد کنن. و لا یقول حس عند ادراک القوی على ادراک الضعیف، حس در وقتی که ادراک میکنه قوی رو، نمیتونه ادراک کنه ضعیف رو. در اون وقتی که ادراک میکنه قوی رو، نمیتونه ادراک کنه ضعیف رو. این عبارت لا یقول حس عند ادراک القوی على ادراک الضعیف رو داشته باشید، دربارش توضیحی دارم میگم. فان المبصر ذو ان عظیما لا یبصر معه ولا عقیبه نورا ضعیفا، کسی که دیده باشد نور عظیمی را، در کنار اون نور عظیم و به دنبال اون نور عظیم، نمیتونه نور ضعیف رو درک بکنه. نه با او میتونه نور ضعیف رو ببینه، نه بعد از او میتونه نور ضعیف رو ببینه. این عبارت هم داشته باشید، باز در موردش توضیح دارم. و سامع صوتا عظیما لا یسمع معه ولا عقیبه صوتا ضعیفا، کسی که صوت بلندی رو شنیده باشه، نمیتونه در کنار اون صوت بلند و نه بعد از اون صوت بلند صوت ضعیف رو بشنوه. سوم، و من ذاق الحلاوه الشدیده لا یحس بعدها بالضعیفه، کسی که حلاوت شدیدی رو چشیده، بعد از اون حلاوت شدید دیگه نمیتونه حلاوت ضعیف رو بچشه. دقت کنید در عبارت، در بصر گفت لا یبصر معه ولا عقیبه، در سمعم گفت لا یسمع و معه ولا عقیبه، اما در حلاوت معه دیگه نگفت، گفت لا یحس بعدها. چرا؟ به خاطر اینکه باصر میتونه در یک حال دو چیز رو، ده چیز رو با هم ببینه، سامعم میتونه در یک حال چند صدا رو با هم بشنوه، لذا معه در این دوتا تصور داره. اما حلاوت در یک حال نمیتونه دو تا طعم رو مجزا بچشه. اگر دو تا طعم رو بهش بدید مخلوط میکنه، مخلوط رو میکشه، دو تا طعم مجزا رو نمیکشه، لذا معهو در مورد سامع ذائقه تصور نداره. به این جهت در اون دو تا هم گفت معهو هم گفت عقیبهو، اما در این یکی فقط میگه بعدها. خب اون وقت عبارت قبلی رو دقت توجه کنید، لا یقبل حس، اون عبارت خط 15 هم. گفتم در مادش حرف دارم، لا یقبل حس عند ادراک القوی الا ادراک الضعیف، عند ادراک القوی لا یحس الا ادراک الضعیف، نگفته عقیبه او نگفته معه او، عبارت رو جامع آورده تا شامل همه بشه. دقت میکنید که چقدر در این عبارت کوتاهشون دقت کرده، هم در این مبصر و سم بصر و سم اون چه که لازم بوده گفته، در ذائقه باز اون چه لازم بوده گفته، و در این عبارت جامع طوری گفته که با هر سه اینا جور در بیاد. این دو تا مقدمه بود برای دلیلمون. یعنی مقدمه اول گفتش که بر اثر ادامه عمل خسته میشیم، مقدمه قیاس دوم گفت بر اثر عمل قوی وهن پیدا میکنیم. حالا مقدمه دوم هر دو قیاس تک میشه، مقدمه دوم هر دو قیاس، که یعنی میگه نفس و قوه عاقله ما هیچ کدوم از این دو حالت رو نداره، نه بر اثر تکرار عمل خسته میشه، نه اینکه معقول قوی او را از تعقل معقول ضعیف باز میداره. ولامر فی القوه العقلیه بالعکس فان ادامتها للعقل، یعنی ادامتها للتعقل، این یک، و تصورها للامور التي هي اقوى، این دو هر دو رو داره میگه، ادامتها للعقل یعنی تکرار عمل، تکرار تعقل، این مربوط به قیاس اول، و تصور حال الامور التي هي اقوى، تعقل امور قوی، این مربوط به قیاس دوم، هر دو اینها یکسبها قوتن، به قوه عاقله نیرو میده، به قوه عاقله نیرو میده، و سهولت قبول لما بعدها مما هو اضعف منها، و آسان می کند قبول ما بعد این امور اقوا رو، که ما بعد این امور اقوا عبارت هست از آنچه که از اف از این امور اقواست، یعنی آمادگی می دهد به نفس که بعد از این امور اقوا این امور از اف رو بهتر درک بکنه. پس نه تنها مانع درک امور از اف این امور اقوا مانع درک امور از اف نمیشن، بلکه معین درک امور از اف هم میشن در نفس. پس نفس درست برخلاف این در راکب الالاته، اگر قوه عاقله این حالاتی رو که قوه در راکب قوای در راکب الالات نداره دارند، قوه عاقله این حالات رو نداره، کشف میکنیم که قوه عاقله در راکب الاله نیست، یعنی مجرده و هو المطلوب. اگر معترض میگه که گاهی از اوقات ما میبینیم که در تعقل خسته میشیم، اون چیه؟ جهتش چیه؟ جواب میدن که ما در تعقل در ابتدا، چنانچه بعدا در فصل بعد میگیم، در ابتدا از قوه خیالمون و از محسوساتمون استفاده میکنیم، یعنی قوه عاقله ما صورت رو از محسوس میگیره، از متخیل میگیره، تجریدش میکنه میشه معقول. پس بالاخره قوه عاقله ما در ابتدا با حس کار داره و با خیال کار داره، یعنی از این ابزار استفاده میکنه، این ابزار خسته میشن، وقتی اینا خسته شدن قوه عاقله کارش متوقف میشه. پس توقف قوه عاقله نه به خاطر اینکه خودش مادی باشه، به خاطر اینه که از مادیات داره استفاده میکنه، یعنی از قوایی که مادیان داره استفاده میکنه. علت خستگی قوای عاقله نه این باشد که قوه عاقله مادیه، بلکه اینه که ابزاری که داره از اونها استفاده میکنه اون ابزار مادیان، اونا خسته میشن، چون اونا خسته میشن این کارش متوقف میشه. فإن عرض لها، اگر برای قوه عاقله عارض شد در بعض اوقات ملال یعنی خستگی، یا بالاتر از خستگی کلال یعنی ماندگی، فذلک الاستعانه العقل بالخیال، به خاطر این است که عقل کمک از خیال میگیره، اون خیالی که به کار میگیرد آلتی را که تکل، آلتی را که خسته میشه، چون خیال مادیه به نظر مشا، آلت داره و از آلت استفاده میکنه. آلتی تکل، آلتی که خسته میشه، فلا تخدم للعقل، پس این آلت دیگه نمیتونه خدمتگزار عقل باشه، یا فلا یخدم اون خیال للعقل، نمیتونه خدمتگزار عقل، فلا یخدم العقل، یا فلا تخدم العقل، فرق نمیکنه، نمیتونه خادم عقل باشه، این خیال دیگه نمیتونه خادم عقل باشه چون خسته شده، دیگه اجازه نمیده که عقل ادامه بده کارشو. پس علت ادامه ندادن و توقف کردن عقل این نیست که عقل مادیه، علت اینه که از این ابزار داره استفاده میکنه، البته در ابتدا، بعدم خواهیم گفت که در انتها از ابزار استفاده نمیکنه، عقل در انتها از ابزار استفاده نمیکنه. ولو کان، عبارت توجه کنید، ولو کان این چلال و خستگی لغیر هازا، یعنی نه به توسط خیال بلکه به توسط مادی بودن خود عاقله، اگر علت این کلال مادی بودن خود عاقله می بود، لکان این کلال یقع دائما یا فی اکثر الامر، اگر کلال به خاطر مادیت عاقله بود، باید بود عاقله همیشه خسته بشه یا اکثر الامر خسته بشه، نه وقتی که از خیال استفاده میکنه، در حالی که ول امر رو بزد، یعنی امر خلاف اینه، وز خلاف اینه، ما میبینیم که یا نه دائما خسته میشه، نه در اکثر الامر خسته میشه، بلکه احیانا خسته میشه، اون وقتی خسته میشه که از خیال و قوای مادیه استفاده کرده، اون قوای مادیه خسته شدن، لذا خدمتگزار اون نشدند. این هم دلیل هشتم. والحمدلله رب العالمین.